بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان المحکی فی الدروس عن الشیخ و اتباعه انه لو تبرع البایع من العیب فی ما لا قیمت لمکسوره صح قال و یشکل انه اکل مال بالباطل و تبعه الشهید و المحقق الثانیان و قد تصدى بعض لتوضیح صحت اشتراط البراءه اشتراط غلط است و قد تصدى بعض لتوضیح صحت اشتراط البراءه بما حاصله منع بطلان البيع و این استحق المشتری و لیس هادا. مرحوم شهید اول در کتاب دروس از شیخ طوسی و از اتباع شیخ طوسی حکایت کرده است که شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی گفتن که اگر بایع تبری بکند از عیب، این تبری بایه از عیب صحیحه. پس معناش این میشه تبری از عیب صحیحه، معناش این میشه اگر بعد از کسر معلوم شد این مبی هیچ قیمت و مالیت نداره، بی صحیحه و مشتری هم حق رجوع به بایه نداره، به دلیل که بایه در ضمن بی چیکار کرده بود؟ شرط تبری از عیب و شرط براءت از عیب گفته بود، عیبش به من مربوط نیست. صحت اشتراط براءت از عیب را از شیخ و اتباع شیخ نقل کرده مرحوم شهید. بعد گفته است و یشکل، این که ما بگیم شرط براءت از عیب صحیحه این مشکله. چرا مشکله؟ به خاطر این که این اکل مال به باطله. اگر شرط براءت از عیب صحیح باشه، فرض ما این است که این مبی هم مکسورش بعد از فساد عیب اصلا قیمت نداره، مالیت نداره. اگه شرط براءت از عیب صحیح باشه، لازمش این است که بایع ثمن را به طریق باطل بخوره، این اکل مال به باطل میشه. در مقابل سمن که میخوره هیچ چیزی به مشتری نداده. این اشکال مرحوم شهید اوله، میگه این اکل مال به باطله. ایده هم تبعیت کردند و گفتن بله این اکل مال به باطل است و شرط براءت از عیب. اینم توجه کنید محل بحث ما در موردی است که برای مکسور مبی قیمتی نیست، ولی اگه شرط براءت از عیب بکنه، اینا در باب خیار انشاءالله میخونیم، شرط براءت از عیب بکنه بعد معلوم بشه مبی عیبی دارد و اما عیبش مخرج از مالیت نیست، معیبش هم مالیت داره، در اون جاها ممکنه بگیم شرط براءت از عیب بایعیه صحیحه و اکل مال به باطل هم لازم نمیاد، چون معیوب کش بشه مالیت داشته باشه، این مال معیوب در مقابل ثمن واقع میشه، اکل مال به باطل نمیشه. این اکل مال به باطل بودن در موردی است که بایع شرط براءت از عیب بکند، از اون طرف هم مبی یه عیبی داشته باشد که اصلا او را از مالیت اسقاط بکنه، مثل تخمرغ عیبش گندیدن و فساد، فسادش هم مخرج از مالیت، گندیده شدنش مخرج از مالیت. محل بس در این جاست. خب بعضی ها آمدن متصدی شدن حرف شیخ و شرط براءت از عیب را در مواردی که تکرار میکنم، در مواردی که مکسورش اصلا قیمت و مالیت ندارد، تا تبین الفساد و تبین که این از اول مال نبود، در اینجاها شرط براءت از عیب بایع را تصحیح بکنه. با چه بیانی میخواد تصحیح بکنه؟ این عرض بکنم در موردی که بعد از کسر معلوم بشه این مال نبوده، اصل قیمت نداره، مالیه نداره، بطلان بیتی بود، اتفاقی بود، بیتی میشه ها باطل. منتها اختلاف ما بین بقیه علما و ما بین شهید در دروس، اختلاف سر چی بود؟ اختلاف در زمان بطلان بی بود. آیا بطلان بی از اوله که همه میگفتن معلوم میشه بی از اول باطل بوده، چون از اول مال واقعی نبوده، اما شهید به تنهایی در دروس میگفت بطلان از چه زمانیه؟ از این تبیین فساده. پس اصل بطلان اتفاقی، زمان بطلان ما بین شهید و ما بین بقیه علما زمان بطلان اختلافی بود. آیا زمان بطلان از اول بیعه یا زمان بطلان از حین تبیین فساد؟ این آقا که میخواد شرط براءت از عیب را در موردی که لا قیمت لمکسوره در اینجا درست بکند، بگه شرط براءت از عیب درست، بیعم صحیح و مشتری هم حق رجوع به بایع نداره، با این بیان میخواد درست بکند. میگه در اونجاها که البته یه به اصطلاح الفاظی هم از خودم داخل مطلب میکنم برای که آسون فهمیده بشه، این بعض میخواد اینطور بگن، بگه در موردی که مکسورش قیمت نداره، قطع نظرش شرط براءت بایه، بایه شرط براءت هم فرض کنه نکرده، در موردی که لا قیمت لمکسوره، برخلاف همه علما که میگن بی باطله یا از اول یا از حین تبیین فساد، نه بی اصلا باطل نیست، بی صحیحه. منتهای مراتب اگر بایه شرط براءت از عیب نکند، مشتری میتوند از بایه عرش بگیره. تصادفا در مانحنفی عرشی که مشتری باید از بایه بگیره، عرش مستوعب چیه؟ ها؟ همه ثمنه. ولی اون مالی که مشتری به بایه رجوع میکنه، او اسمش عرشه نه ثمن. اگه بگیم سمن را میتوند از بایه بگیرد، این دلیل بر انفساخ بیه، یعنی بی باطل شده، سمن مال مشتریست، بره خود سمن را دو بگیره. ولی در صورتی که معلوم بشه مکسورش قیمت نداره، بی صحیحه. حالا وقتی صحتش هم میگدا، بی صحیحه، بعد از تبیین فسادم صحیحه. منتها مثل همه عیبها مشتری از بایه عرش میگیره، چون عیب در اینجا سبب شده همه مالیت مال از بین بره، عرشی که میگیره به اندازه همه ثمنه، ولی عرشه، غرامته، نه جز از ثمن تا دلیل بر بطلان بی باشه. تجور مودی؟ خب ولیدا اگر مشتری این عرششا اسقاط بکند، بگد اسقط تو عرشی، با اسقاطش هم چی میشه؟ عرش ساقط میشه. این مربوط به بطلان بی و سمن ملک مشتریش، مربوط به اون نیست، یه حقی داشت، با اسقاطون هم ساقط میشه. لیسقط بالتبری، بی فی نفسه صحیح بود، اگه شرط براءت از عیب نبود بی صحیح بود، منتها مراتب مشتری از بایه حق چی داشت؟ حق عرش گرفتن، عرش هم تصادفا مستوعی به سمن. لیسقط بالتبری، همین عرش با تبری بایه که در حین بی گفته بود عیبش مربوط به من نیست، من عهده‌دار عیبش نیستم، همین جور که هست میفروشم، با تبری بایه اون عرش گرفتنش هم چی میشه؟ ساقط میشه، بی صحیح و عرشم نمیتونه بگیره. بلی اگر بایه در ضمن بی شرط تبری نکنه و مکسورش هم قیمت نداره، مالیت نداره، در این صورت میتونست مراجعه بکند از بایه عرشی مستوعی به سمن را به اندازه همه سمن از او عرش بگیره، اگر شرط تبری نکرده بود. وقتی که شرط تبری کرده، شرط تبری مثل اسقاط بعد از تبین عیب، عیبش معلوم شده، مشتری میتوند اسقاط بکند، با شرط تبری از عیب هم این عرش میشه، خود به خود ساقط میشه. بعد این آقای موجه که توضیح میکنه حرف شیخ را، میگه ولذا ما نمیبینیم علما در صورتی که مکسورش مالیت نداره، در اینجا میبینیم تصریح به بطلان نکردن، لم یعبرو بالبطلان، عبارت ظاهرا یعتبروس، یعتبرو هم غلطه، لم یعبرو بالبطلان. ما میبینیم علما وقتی که تعبیر میارن با بطلان تعبیر نمیارن، نمیگن که بعد از تبیین فساد صار البیع باطلا. بله بعضی از علما تعبیر که آوردن، میگن مشتری رجوع به ثمن میکنه، وقتی که تبیین الفساد رجع المشتری به ثمن، از این رجوع به ثمن بعضی ها استفاده بطلان کردن، گفتن خب باطل است که به ثمن رجوع میکنه، اگه باطل نبود نه این حرفم درست نیست، بی باطل هم نیست. چرا باطل نیست؟ این موجه میگه دا بی باطل نیست، برای اینکه اینجا یه عبارتی داره بعد مرحوم شده میفهمد جنبه این این اصلا درست نیست. میگه برای اینکه از مالیت توجه فرمودید، اینکه از مالیت خارج شده، این خروج از مالیت سبب نمیشه از ملکیت هم خارج بشه، که نه قبول دارد که از مالیت خارج شده، خروج از مالیت سبب بطلان بی نمیشه. زمین است، خروج از مالیت، این که از مالیت خارج شده، توجه فرمودید این سبب نمیشه که این مال نباشه، توجه فرمودید. بعد مرحوم شیخ میفرماید این جنبه این که خروج از مالیت سبب نمیشه از مالیت خارج بشه، جنبه این دو حکم درست نیست. چیزی که از مالیت خارج شده چطور سبب نمیشه که از مالیت خارج بشه؟ بعد توضیح هم میکنیم، میگیم شاید مرادش از مالیت خارج نمیشه ملکیته. تجربه مدید میگه برای اینکه در مالیت نظر و عقیده متبایعین معتبره، به عقیده متباین در حین بی، به عقیده اونها مال بود یا مال نبود، ها؟ بلی مال بود به عقیده اونها. اون مالیتی که در عوض این معتبره، مالیتی به عقیده متعامله اینه، به عقیده متعامله اینه، این مال بود مال که باشه پس بی صحیحه، این خارج شدنش از مالیت سبب بطلان بی نمیشه. تجربه مدید این خلاصه توضیحی بود، بعضی ها برای شرط براءت از عیب این توضیح را کرده بود تا با این بیان اثبات بکنه شرط براءت از عیب درسته. مرحوم شیخ می فرماید در گفته این هر این شخص مواضعی برای نظر صاحبان نظر وجود داره. یک موضع نظر اینه، به طوری که قبلا خونده ایم، همه علما قائل به بطلانه منتهای مراتب. بعضی ها میگن بی از اول باطله، بعضی ها میگن چی؟ بعضی ها میگن از حین تبیین فساد باطله، مثل مرحوم شهید در دروز. ولی همه علما رو هم رفته متفقن بعد از کسر و تبیین فساد که مالیت هم نداره قیمت هم نداره، همه متفقن که این بی چیه؟ این بی بلی ها باطله. ما نداریم در ما بین علما کسی که بگد بعد از تبیین فساد بی صحیحه، منتها مشتری عرشی مستوی به ثمن میگیرد، بی صحیح است و همه عرش را میرد از او میگیرد. ما یه همچه قول در ما بین اقوال علما ندیده ایم و وجود نداره. این که میگه بی صحیحه منتها عرش میگیرد، اون عرشم با شرط تبری عرشم ساقط میشه، این بلا معخده. تجربه مودی خب قبل از این اجماع محقق شده، فتوا که برخلاف اجماع باشه درست نیست. تجربه مودی بله مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر همه علما این است که بیتیه بی باطله، منتها مراتب بر کردم. بعضی ها میگن از اول ام باطله، اما مرحوم شهید اول در کتاب دروسش اختیار کرده بود بطلان بی را از حین تبیین فساد. پس معلوم میشه ما قول به صحت با عرش نداریم. حالا قطع نظر از تبری بایی بگیم بی صحیحه، منتمرات مشتری میتوند عرش بگیرد، این عرشم به واسطه شرط براءت از این عرشم ساقط شده، پای از اول گفته که عیبش به من مربوط نیست، به شرط سلامتی نفروخته، تبری از عیب کرده، پای گفته عیبش به من مربوط نیست، با شرط براءت از عیب این عرشم ساقط میشه. مرحوم شیخ میفرمان ما قول به صحت با عرش اصلی نداریم در ما بین اقوال همه علما، بلکه ظاهر علامه در تذکره این است که این قول بین همه مسلمین، مراد از این قول به بطلان بین همه مسلمین، اعم سنی و شیعه همه قائلند. بعد از خریدن مبی و شکستن مبی، امتحان مبی که فساد مبی معلوم شدی مالیت هم نداره، همه مسلمین ظهور عبارت الله مدنه، همه مسلمین قائل بینن بیتیه بی باطله، برای اینکه ایشون گفته است که بی باطله، علتش این آورده است چون میگه عقد معلوم میشه واقع شده به چیزی که مالیت نداشت و قیمت نداشت، تمول هم از شرایط صحت بیه، این که کش شد عقد واقع شده به چیزی که مالیت نداشت، این دلیل بر بطلان بی من اول الامر. بعد از بعض شافعی هم نقل کرده که بی باطله، از بعضی هم نقل کرده بی باطله، منتها از اونا که گفته بی باطله ترجمه گفته است نه به خاطر این که معلوم شد این مبی مال نیست، به خاطر عدم مالیت بی باطل نیست، بی باطله اما علتش عدم مالیت نیست. بعد چیه ترجمه مدید؟ بله، لأن رد ثبت على سبیل استدراک دلامه. این بعضی عبارت سنی است، این که مشتری میتوند معامله را رد بکند بعد از فساد برای اینکه ظلامه خودش را استدراک بکنه، ظلامه با فتح داد اون حقی که مظلوم در پیش ظالم داره، انسان اونا جبران بکنه، استدراک بکنه، به اون میگن دلامه. استدراک دلامه یعنی مظلوم که در پیش ظالم یه حقی داره حقش رو از اون بگیرد، به اون میگن چی؟ استدراک ظلامه، یعنی مظلمه شد و گرفت، حقش شد و گرفت. این که مشتری میتوند پس بدد، این به خاطر این است که ظلامه شد جبران بکنه، یعنی یه حقی که پیش بایه داره، بایه مبیع فاسد را به این فروخته، مبیعی که مالیت نداره به این فروخته، میتوند پس بدد و برد اون حق خودش را از او پس بگیره. بعد این توضیح هم میکنه، میگه به طوری که وقتی معلوم شد جزئی از مبیع ناقصه، در اونجا مشتری برانج حقش را از بایه بگیره، در صورت که جزئی از مبیع ناقص باشه، در اونجا میتوند به جزئی از ثمن مراجعه بکند. در ماننفی هم معلوم میشه همه مبی فوت شده، نه جزءش مالیت نداره، همه مبی فوت شده، میتوند همه ثمن را بگیره. پس این بعد سنی اینم میگه همه ثمن را میگیره، منتها میگه نه از باب اینکه غیر مال از او خریده بی باطله، از باب اینکه بره حقش را بگیره. اون وقت بعد گفته ثمرش هم در کجا دار میشه. خلاصه مرحوم شیخ بعد از نقل این عبارت علامه میگه مجالی نیست کسی تأمل در بطلان بی بکند، بگد آیا این بی باطله، در صورت که معلوم شد مالیت نداره، آیا این بی باطله یا باطل نیست، در بطلانش تأمل بکند، برای تأمل هم مجال نیست، مسلم این بی چیه؟ بی باطله. بی باطل باشه شرط برات میشه؟ شرط برات در زمین بی باطل هم چی میشه؟ و هم باطل میشه، برای اینکه این شرط برات در ضمن بی باطل بوده، این بی باطله، شرط براتش هم باطل میشه. تجربه مودید؟ مرحوم شیخ میفرماید کسی تأمل بکند در بطلان این بی، برای تأملش اصلا مورد نیست، باید قطع بکند به اینکه بی باطله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون چند روزه میخونیم ما قطع داریم به اینکه حکم به مالیت مبی، مبی باید مال باشه، این حکم قطعی است توجه فرمودید. و مالیت مالم مالیت واقعی شرطه، نه مال ذکری مال علمی شرط واقعی است نه شرط ذکری. و اینا که شرعن و عرفن مال می دونستن، خریدن فروختن، این مالیت شرعی و عرفی هم مفتنی به چی بود؟ مفتنی به صورت ظاهر بود، در ظاهر خیال می کردن مال خریدن، ولی حالا که واقع کشف شدن در واقع مال نبود، در حین به این تخم و در باطن گندیده بوده، مالیت نداشت، پس شرط واقعی بی از اول مفقود بوده، لا اشکال در این که بی چیه؟ بی ها باطله. این تمام شد. بعد مرحوم شیخ شاهد میاره، میگه عقیده این که ماله، خیال این که ماله، در واقع مال نباشه، زومسکه صاحب عقلی نباید در این شک داشته باشد که وقتی که خیال میکردم ماله، بعد کشف شد مال نیست، زومسکه در بطلان به تعمل نمیکنه. مثل این که کسی عبد خریده، فرض کنید فروشنده خریدار هر دو خیال میکردن این عبده، به عنوان عبد خرید و هم به عنوان عبد فروخ، عبدم ساکت بود، خودش را معرفی نکرده بود، از گوشش گرفتند و فروختند، بعد این کشف که این حر بوده، عیناً نظیر مانع حنفی، خیال میکرد تخمرغ خرید، بعد منظور این تخمرغ کجا بوده، این مثلا تو جوجه مثلا مرده است یا گندیده است، مالیت نداره. آیا کسی عبد بخره فبانه حرن، زومسکه در بطلان به تعمل میکنه؟ پس معلوم است که مالیتی عوضین شرطی چیه؟ شرطی واقعیه نه شرط ذکری. یا کسی خل خریده، جدن خریدار فروشنده یه شیشه داشتن توش مایه بود، هر دو به عقیده این که سرکه است خریدند و فروختن، فبان خمرن، آیا زومسکه در بطلان به درنجا شک میکنه؟ این دو مثال با مثال اینکه تخمر خریده بعد معلوم میشه مالیت نداره، این دو مثال با چه فرق داره؟ در اینجا مالیتش در واقع منتفیه، عد خریده معتقد بودن، خب اینا مال میدونستن، بنابر مالیت این عد ظاهری بوده، در ظاهر خیال میکردن این عبد است و مال خریدن، فبان حرن، خیال میکردن سرکه است و خریدن، فبان خمرن، به طور که در اونجا در واقع مالیت مال منتفیست و بی باطل، در ماننفی هم گردو خریده تخمور خریده، به عنوان این که مال خرید آوردید اصلا فاسد محض است و هیچ قیمت نداره، در اینجا مسلم باید بگیم بی چیه؟ بی باطله. اما اون حرف موجه که توضیح میکرد گفت که بلی این از ما از قیمت خارج شده، ولی خروج از قیمت سبب نمیشه از مالیت خارج بشه، این دو حرف را جمع کردن، البته این در متن نیست، این دو حرف را جمع کردن آسان‌تر مشکل‌تر از این است که انسان آب و آتش را در یه جا جمع بکنه، مشکل‌تر از این است که زیدن را در یه جا جمع بکنه. چرا؟ برای اینکه از قیمت خارج شده از مالیت خارج نشده، این چطور متصوره؟ بگید خروج از قیمت سبب خروج از مالیت نمیشه، چون گفت جنبه این دو، آیا ممکنه کسی میتوند این دو حرف را جمع بکند؟ بگید از قیمت خارج شده اما بعد مالیت چیه؟ باقیه. مگر اینکه بگیم مرادش از مالیت ملکیته، یعنی خروج از قیمت سبب خروج از ملکیت نمیشه، تجربه مودید؟ خب اینم راتبه. بعد یه حرف دیگر، اینا همش قواعد است، یه حرف دیگر اون شخص داشت، و اون حرف دیگر این بود گودل قطع نظر از شرط براءت، اگر شرط براءت نکرده بود بی صحیحه، مشتری میتوند عرش بگیرد، عرش هم تصادفاً در این ذاتیه ها مستوعب سمن، ایشون میگد عرش مستوعب سمن را من تا حال از نتونستم تصور بکنم، عرش مستوعب سمن، عرش به اندازه همه سمن باشه، این اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ ها برای اینکه عرش همیشه تفاوتی چی میگن؟ تفاوت ما بین سعی و فاسد. سعیش یه قیمتی داره، فاسدش هم باید مال باشه، قیمت داشته باشه. تفاوت قیمت سعی و فاسد بشه چی؟ بشه عرش. این که مستوعی به سمن باشه معناش این است که این هیچ مال نیست، هیچ مال هم نباشه، بی چی میشه؟ بی باطل میشه. نه اینکه بی صحیح بشه دو عرش مستوعی به سمن. میگه موردی برای عرش مستوعی به سمن من اصلا تصور نکردم. عرش بلی جزئی از سمن میشه، لذا میگن العرش جزء من السمن، نسبتش به سمن نسبت تفاوت ما بین صحیح و تفاوت ما بین معیبه تو نسبتور. بعدیشو میگه گرچه علامه در یک موردی عرش مستوعب سمن را فرض کرده، ایشون در یک مورد فرض کرده، بعد به مرحوم علامه هم توجه فرمودید حملاتی شده، خواستن توضیح بکنن، توضیحشون هم درست نیست. یه مورد علامه برای عرش مستوعب سمن پیدا کرد. اون مورد کجاست؟ کسی عبدی بخره، این عبد عمدن به کسی جنایت وارد کرده. این هم که آقایون خوندن در جنایت عبد عمدن عبد به کسی جنایت وارد بکنه، میگن اختیار در دست مجنی علیه، قصاص بگیره، استرقاق بکنه این عبد را، یا به جای جنایت پول از مولای او بگیره. خلاصه اختیار در دست اولیاء مدنی علیه، در دست مولا اختیاری نیست. کسی عبدی را خرید، این عبد به کسی عمدن جنایت وارد کرده بود، تا به محکمه گفته مولا از فرصت استفاده فروخت اینا. مشتری بعد از خریدن فهمید که این عبد به کسی عمدن جنایت وارد کرده، فردا اولیاء مدنی علیه میتونن بیان این عبد را از این بگیرن، برای خودشون استرقاق بکنن، قصاص بگیرن. در این صورت این مشتری مخیره، ببره اصل معامله را فسخ بکنه، بگه این عبد معیوبه، این جانیه، پس بده، یا میتوند عرش بگیرد. اگر جنایت عبد عمدن جنایتش به اندازه قیمت خودش باشه، قیمت خودش 1000 تومنه، به کسی هم عمدن بیشتر از 1000 تومن جنایت وارد کرده، اگر جنایتش قیمت جنایتش بیشتر از قیمت واقعش باشه، در عرش چقدره؟ مستوعب ثمنه. اینا مرحوم علامه تصویر کرده و دیگران هم حمله کردن به این تدور مدید. بعد میمونه یه هر، میگه از اینا ضعیفتر این است که بعضی آمدن به مرحوم شیخ و اتباشیخ راضی نشدن که شیخ با اون عظمت بگد اگه کسی در واقع مبی مالیت ندارد و مالیت و قیمت نداره، او را به شرط براعت به فروش صحیحه، هیچ راضی نشده شیخ یه همچی فتوای بدد. آمده عبارت شیخ را توضیح کرده. چطور توضیح کرده؟ میگه شیخ که میگه به شرط براعت این بی صحیحه، به شرط براعت، میدونید مقصود چیه؟ مراد از شرط براعت، شرط براعت بایه نیست بگد به عیبش عهده‌دار نیستم، مراد از شرط براعت، شرط براعت مشتریه. مشتری بابای شرط میکنه، میگه میخرم به شرط اینکه بری از عیب، یعنی مبی بری از عیب باشه. شرط برات مشتری میشه دیگه، مبی عیب نداشته باشه. این برگشت نشینه که مشتری شرط صحت بکنه، با شرط صحت بخرد، بی صحیحه. میگه این دیگه خیلی تعویلی بیموردیست. اگه ما در عبارت شیخ از اول تا آخرش تأمل بکنیم، میبینیم مقصود مرحوم شیخ از شرط برات، شرط برات کیه؟ شرط برات بایه. شرط برات بایه معناش این است که یعنی من به عیبش عهده‌دار نیستم. بعد مرحوم شیخ یه مطلبی به اصل شرط برات از عیب اشاره میکنه. ببینیم آیا به طور کلی چه در اون عیبهایی که سبب سقوط مال از مالیت بشه مثل ما نحنفی، یا شرط برات از عیب در هر بیعی ولو عیبش مسقط از مالیت هم نباشه. بایه حیوان میفروشه، جنسی میفروشه، به شرط برات از عیب، میگه عیبش به من مربوط نیست، من خودم از اول تبریه از عیبش میکنم. آیا شرط برات از عیب مطلقا؟ چی در مانع فیگه لا قیمت لیل عیب، یا در اون مواردی که بعد از ظهور عیب هم قیمت هم داره، عیب سبب نقصان قیمت شده نه سبب از بین رفتن مالیت و قیمت به طور کلی. اصل مطلقا شرط برات از این درست یانه. بعضی ها میگن مطلقا شرط بایه براءت از عیب را مطلقا درست نیست، چی در مانعرفی چی در سایر جاها. شرط براءت از عیب درست نیست، سبب میشه بیعم باطل بشه. به چی دلیل؟ دلیلش اینه، میگه این آقای مشتری که شک داره آیا این مبی معیوبه یا معیوب نیست، این معامله معامله غرریه، با غرر معامله باطله. این که بی صحیحه با شک در عیب و سالم بودن میتونه بخره، از غرر بیرونش میاره، اعتماد به اصالت و سلامه بود، درسته؟ یا وصف بایه، تعهد وصف بایه به وصف سخت، یا اصالتی اصالت سلامه، اعتمادن علا اصالت سلامه، کشف میشد انشالله سالم است و میخرید. وقتی که بایه تبری از عیب بکند بگد معیوبم هست به من مربوط نیست، صحیح هم هست به من مربوط نیست، با شرطی براءت بایه از عیب، اصالت سلامه دیگه از بین میره. برای اینکه معنیش این است که براءت از عیب معنیش این است که تجربه مودید صحیح باشه نباشه قابل اعتنانی، چی صحیح باشه چی نباشه. وقتی که برگشت براءت از عیب این است که به وصف صحت اعتباری نیست، این نمیتونه به اصالت سلام اعتماد بکنه، شد بی میشه باطل. پس شرط براءت از عیب در تمامی معاملات باید سبب بطلان بشه، که در بازار خیلی فراوانه میگن آقا به شرطی اسقاط همه خیارات، خیار عیب عیبن کان غیر عیب، بله غبنن کان غیر غب، فاحشن کان او افش، با این قیودات که میفروشن باید بی باطل باشه. ولی مرحوم شیخ میفرمه تفصیل بس در اینجا شرط براءت از عیب باید سیانه، تفصیلش انشالله در کتاب خیارات و در باب خیارات میاد و اونجا مرحوم شیخ اثبات میکند که شرط براءت از عیب نه در مانعرفی که لا قیمت لمکسوره باشه، در اونجا که معیوبش قیمت داره، در اونجاها شرط براءت از عیب صحیحه و سبب غرر در بیع هم نمیشه، که انشاءالله تفصیلش بموند برای خیارات. بله والا دیگه ما دسترسی به اون نداریم. ثم ان المحکیه فی الدروز عن الشیخ و اتباعه، اون چی که حکایت شده در دروز از مرحوم شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی حکایت شده این است که انه لو تبرع البایع من العیب، اگر بایع از عیب مبی تبری بکند، عیب مبی را از گردنش بیندازد، بگد عیبش به من مربوط نیست، فیما لا قیمت المکسوره، در اونجا که شکستش قیمت نداره، در اونجا که مکسورش قیمت داره، عرض کردم در اونجاها شرط تبری از عیب یه اشکالاتی داره، ولی خود مرحوم شیخ انصاری هم قائل به صحت شرط براءت از عیبه. اما در اونجا که مکسورش اصل قیمت نداره، در اینجا هم گفته است که شرط براءت از عیب صحیح صح، هم بی صحیح میشه و شرط براءت از عیب هم صحیح، معناش اینه که مشتری دیگه حق رجوع به بایم نداره. اینا شیخ در دروز، شهید در دروز از شیخ و اتباع شیخ نقل کرده، قال بعد شهید فرموده است که ویشکل انه اکل مال بالباطل، این اکل مال به باطله، و طبیعه و از شهید و المحقق ثانی، شهید ثانی و محقق ثانی هم تابش شهید اول شدن، گفتن که این اکل مال به باطله. وقت تصدا بعضون لتوضیح صحت اشتراط البراءه، بعضی ها متصدی شدن خواستن شرط براءت از عیب را چکار بکنن، توضیح بکنن، بگن در مالا قیمت علی مکسوره شرط براءت از عیب بایه صحیحه، هیچ اشکالی نداره. بی ما حاصله توضیح کرده به یک عبارتی که حاصلش اینه، این بی ما حاصله کنایه از اینه که یعنی ما عین لفظی را نقل نمی کنیم، ما حاصلش را نقل می کنیم. بی ما حاصله حاصلش اینه که من و بطلان البی در جاها که لا قیمت لمقصوره ما منع میکنیم بطلان بی رسل، بی باطل نیست، بی صحیحه، بی صحیحه، آخه این که فاسد در آمده. و این استحق المشتری مجموع سمن، حالا که معلوم شده مبی فاسده بی صحیحه، ولی معزال مشتری هم مستحق چیه؟ مستحق همه سمنه، اما مستحق همه سمنه نه از باب این که بی باطله، بی منفسخه، من باب العرش المستوب، از باب عرش مستحق سمنه نه از باب بطلان بی. فإن العرش غرامت اوجبها الشارع بسبب العیب، عرش یک غرامت شارع به سبب عیب این غرامت را واجب فرموده. لا انه جزء من السمن، عرش جزء از سمن نیست، جزء از سمن باشه باید همین اندازه، بی باطل باشه این جزء از سمن برگرده به مشتری. استحق بی سببی فوات ما قابله من المسلمان، جز از سمن نیست که مشتری مستحق باشه به سبب اینکه مقابل اون مقدار از سمن از مبی فوت شده، بگرد این مقدار از مبی فوت شده پس در مقابل این بی باطل است و سمن را پس بده، این از این باب نیست، مستحق همه سمن نه از باب اینکه بی باطل است و مشتری مستحق خود سمنه، بلکه از باب چیه؟ از باب عرشه. ولدا یسکت بالاسکات، ولذا با اسکات همین عرض ساقط میشه. ولا یتعین علی البایه الاعطا من نفس سمن، به بایم لازم است عرض را عطی بدهد از ها خود سمن، چون اگه بی باطل باشه از خود سمن مستحق باشه با بر بایم واجب است که از خود سمن اعطا بکنه. لیسکت بالتبری، حالا که در مالا قیمت له بی باطل نیست، منتها مشتری مستحق همه سمنه، از باب عرش مستحق همه سمنه، لست کتبی تبری، پس با تبری بایی همون چی میشه؟ اون عرش چی میشه؟ ها؟ عرش ساقط میشه. پس بیسعی به خاطر شرط برایت از عید مشتری حق رجوع هم نداره. ولیس هادا، هادا اشاره به چیه؟ این شرط برایت از عید نیز که اشتراط عدم المبی فی عقد البیع، این مثل نیست که بگد میفروشم به شرطی که مبی نباشه، آخه این که میگه عیبش به من مربوط نیست، عیبش یه چیز که از مالیه، این مثل نیست که شرط بکنه بگد مبی نباشه. چرا؟ اید المسمن یتحقق علی حسب معاملت العقلا، مسمن که مبیعه محقق به حسب معامله عقلا، عقلا اینا مال میدونستن تدور مودی مبی میدونستن، طبق این عقیده معامله واقع شده. ولم یعلم اعتبارون از یدم این داله فی ساعت البی، در ساعت بی بیشتر از این اعتبار معلومه، بیشتر از سی، یعنی در نظر متعامله این که مال شد بی صحیحه، دیگه لازم نیست واقعا مال باشه. ما فرض رضاه بدالیک، فرض منه که مشتری هم راضی شده بدالی، یعنی به شرط براءت از عیب بایه راضی شده، یکون قادمن علا بزل ماله علا هادن، این اقدام کرده مال خودش را که سمنه بزل کرده با این نه بزل کرده، با نه یعنی یه چیزی خریده به شرط براءت بایه، اینم مونده به تقدیر آیا صحیح در بیاد یا سالم در بیاد، صحیح سالم در بیاد یا معیوب در بیاد، تجربه مودید. بله نم لولم یشترید، بله اگه بایه شرط براءت از عیب نکند، استحق رجوع بالعرش المستوی، مشتری مستحق رجوع به عرشی که مستوی به سمن باشه. ولی الله لذا، شاید به خاطر این که این از باب عرشه نه از باب بطلان عیب، لذا لم یعبرو بالبطلان، یعتبرو غلط است، لم یعبرو بالبطلان، علما با بطلان به تعبیر نیاوردن. و این ذکر المحقق و غیره الرجوع بالسمن، مگه غیر محقق گفتن بعد از کشف فساد مشتری چی کار میکنه؟ ها؟ رجوع به سمن، دیگه متوجه نشدن رجوع به سمن میکنه از بابی که بی باطله یا از باب عرش. این آقا میگد که و فهمم منه جماعتون بطلان البی، جماعتی از این رجوع به سمن بطلان بی فهمیدن، لکن نه قدیم نه بطلان بی ممنوع، این به سمن رجوع میکنه از باب عرش نه از باب بطلان بی، لکن نه قدیم نه بی، حالا اون که کردم بعد مرحوم شیخ ایراد میگیره این استا، قدیم نه بی عدم خروج عن المالیه و ان لم یکن له قیمه، این از مالیت خارج نمیشه ولو قیمت هم نداشته، یعنی خروج از قیمت از مالیت اونا بیرون نمیکنه، این چجور فرضی است که قیمت نداره ولی از مالیت هم چی شده؟ خارج نشده، مال به اون میگن که قیمت داشته باشه. و هو اعم بطلان البی، این خروج از قیمت اعم بطلان بی، یعنی ممکنه بی باطل باشه ممکنه نباشه. این تا محصله و فیه مواقع للنظر فعن المتردین للمسئله، اونا که متردز این مسئله شدن، کدوم مسئله؟ مسئله خریدن جنسی که یفسده الاختبار و بعد الاختبار تبین فساده به حیث لا قیمت له. تجربه بودی هر که به این مسئله متعرض شده، متعرض این مسئله، بین مصرح به بطلان البی کشیخ فی المبسود والحلی فی السرار والعلامه فی التذکرمه، اینا گفتن بی باطل، معللی نذالک بطلان بی را معلل کردن به انده لا یجوز بی علاما قیمت له، میگن جازنی به این
چیزی دیگه شد با هم ها روح هم یه جزی مبی گوشت یه جزی مبی هم چی چیری کی در
اول بی باطله بران که بی واقع شده به چیزی که مال نبود و بین من سر ره به رجور مشتری بی تمام سمن، بعضی ها میگن مشتری رجوع میکنه به همه سمن از دار فی البطلان، فن رجوع به این سمن، رجوع به این سمن هم لا یعقل من دون البطلان، بدون البطلان که معقول نمیشه. یا این هم میگن بعدم میگن باطله. تجربه بودید و یکفی فی ذلک ما تقدم من الدروس من ان ظاهر الجماع البطلان من اول لم، ظاهر جماعت اینست بی از اول باطله، وقتار قدس سر رو الانفساخ، خودی شهید اختیار فرموده انفساخ بی را من حین تبین الفساد، فعلم ان لا قول بالصحه معلش، پس معلوم شد نتیجتا در ما بین همه علما غیر از این آقای موجه ما کسی ندارم قائل بشه بی صحیحه، منتها مشتری از بای عرش میگیرد، اونم عرش میگیرد وقتی شرط تبری نباشه، شرط تبریش عرش هم نمیگیرد. ما اصل قائل به صحت با عرش در ما بین همه علما نداریم. بل ظاهر العلامه رحمه الله فی تذکره عدم هذا القول بین المسلمین، قول به صحت و عرش در ما بین همه مسلمین اصل نیست، اما سنی و شیعه، حیث انه بعد حکمه به فساد البی معللن به وقول اک الان ما قیمت له، خود علامه بعد از آن حکم کرده به فاسده، علتش این رو که عقد واقع شده به چیزی که قیمت نداره، همین حرفی که مرحوم شیخ هم میفرم. و حکایت دال که ام بعد شافعی، از بعد شافعی هم حکایت کرده چی؟ بطلان بیرا. قال و قال بعده، قال علامه گفته که بعضی از شافعی میگن بی فساد البی لا لهذه لله، بی فاسده نه به این علت که از مالیت بیرون رفته، بلکه بی فاسده مشتری برد حقش از بایه بگیره، کنده در فساد اونم اشکال ندارن، منتها میگن فسادش به خاطر نیست که بی واقع شده به چیزی که مالیت نداره، بل ان رد ثبت علا سبیل استدراک دلامه، این رد به خاطر نیست که مبی مالیت نداشت بی باطله، از باب بطلان بی که مالیت نداشت بی باطله مشتری بگیرد ثمنش از اون بگیرد، نه از این باب نیست، از باب اینه که هر مظلوم میتوند حقی که در پیش یک ظالمی داره اون حقش را چکار بکنه؟ استدراج بکنه، جبران بکنه. مشتری هم از این باب که از بای ظالم کنده به حق این ظلم شده و تعدی شده، از بای ظالم حقشا بگیرد، میرد همه سمن ردو میگیره. و کما یرز بجز اسم من الثمن این در انتقاص جز من المبی، وقتی جز از مبی ناقص باشه مشتری جز از ثمن میگیره، اون از باب بطلان بی یا از باب استدراک دلامه؟ ها؟ از باب استدراک دلامه است، این مقدار حقش را باید از بین برده، میره اون مقدار از ثمن رو پس میگیره، به طور که اگه نقصی در رابطه با جزء ثمن معلوم بشه، در اونجا مشتری رجوع میکنه از باب جزئی از ثمن را میگیره از باب استدراک دلامه. تجربه بودید کذالک یرجع بکل ثمن، ها کذا رجوع میکنه همه ثمن را از بایه میگیره، این دفعات کل المبی، وقتی که همه مبی فوت شده مثل مانندی، پس در مانند که همه مبی فوت شده رجوع مشتری به بایه از باب استدراک دلامه است، نه از باب اینکه مبی لا قیمت له معلوم میشه از اول باطل بوده. و تدهر فایدت را، فایده این خلاف آیا از باب استدراک دلامه است یا از باب اینکه به از اول باطله، ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ فی ان القشور الباقیه بمن یختس، این قشرهایی که در اینجا بعد از شکستن این قشرهای تخم مرغ اینها باقیه مخصوص کیه؟ بنابر این که بی از اول باطله، این قشور مربوط به کی؟ الان این قشرها مال کیه؟ مال بایه. بنابراین که نه، این مشتری رجوع میکنه به بایه، همه پولشا میگیره، از نه از باب این که در واقع مال نبود به از اول باطل، از باب استدراک ظلامه است. از باب استدراک ظلامه باشه، پس اون گشور الان مال کیه؟ مال مشتریه. این گشور مال مشتری تجوان بودید منده از باب استدراک دلامه برد همه سمن ردو بگیره، تو سمن خلاف هم در انتا دار میشه. فی ان القشور الباقیه بیمن یخت هست، این قشرهایی که در انتا باقیه به کی مختصه؟ به بایه یا به مشتری؟ حتی ید ولهی تطهیر الماضی انها، تا بر او واجب باشه ماضی را از اون قشور پاک بکنه. تجوان بودید این تا هادا خدا، خدا اشاره بتری بود چه مطلبی رخص بکنیم؟ این مطلب را که برای ما ثابت شد بعد از تبین فساد مبی بحیث لا قیمت للمبی، این ثابت شد که بطلان بیتیه اتفاقی حتی ما بیرسون نوشتیه. پس این آقا که میخواست حرف شیخ و اتباع شیخ را توجیه بکنه، شرط برات از عیب را توجیه بکند، با این مقدمه که بیت صحیحه منتها از باب عرش همه سمن را میتونست بگیرد، ما نداریم در ما بین علماء مسلمی کسی قائل به صحت بی باشه و حکم به عرش مثلا. تجربه مودی خود دار من نه لا مجال لتأمل فی البطلان، مجالی نیست کسی تأمل در بطلان بی بکنه در مالن فی، اصلا تأمل بکند احتمال بده که بی صحیح باشه. بناءً علی ما ذکرنا من القطع ما ذکرنا، من بیان ما ذکرنات، ما ذکرنا این بود که من القطع بی ان الحکم بی مالیت المبی هنا شرعن و عرفن، اون چی که ما حکمی کردیم میگفته این مبی شرعنم ماله عرفنم ماله، قبل از تبین فساد و قبل از کسر میگفتن شرعنم این ماله عرفنم ماله، این حکم به مالی شرعن عرفن مفتنی به واقع بود یا مفتنی به ظاهر؟ مفتنی به ظاهر که کشف خلافم شده، حکم ظاهری جون، این یه حکم ظاهری بود، یعنی در ظاهر ما اینا خیال میکردیم ماله. و تمبل العوضین واقعا، شرط واقعی عوضین در واقع باید مال باشن، این مالیت عوضین در واقع شرط واقعیه، نه شرط ذکری و علمی، لا علمیون، نه شرط علمیست، شرط علمی یعنی اگه مال دانسته دیگه کافیه ولو بعد معلوم میشه مالم نبود، نه شرط علمی نیست، قائم با علم نیست بلکه قائم با واقع. ولذا لم یتعمل دون مسکر، لذا میشاره به چیه؟ مشالش، یعنی چون مالیت عوض شرط واقعی است نه شرط علمی و ذکری، لم یتعمل دون مسکتون فی بطلان بیع من بانحرن، بطلان بیع عبدی که بانحرن، بعد معلوم بشه این عبد آزاد بوده در بطلان رو کسی اونم این ماننفیه، بایی هم خیال میکرد اینه عبده، مشتری هم خیال میکرد عبده، خریدم بعد معلوم شد نخیر کره. خب در اونجا بگیم اگر مالیت مبی شرط علمی بشه نه شرط واقعی، باید در اونجا بگیم بیتیه بیسه، چرا اینا خیال میکردن این مال عبده. او ما بانخمرن، او ما بانخمرن، یا در بطلان چیزی که بان خمرم، بعد معلوم شده از چیه؟ خمره. مراد از اون ماه موصول ما بان خمرن، مراد از ماه موصول سرکه است، غالبا سرکه از نظر رنگینا ممکنه شبیه خم باشه، چیزی را بفروشه که بعد معلوم میشه خمره. آیا زومسکه در بطلانو شک میکنه؟ نه، در حالتی که هم این ماننفیه. بله؟ نه صابی کنایه از عقل، تعجب میسکه از صاحب تعمل باشه، تعمل یعنی صاحبان تعمل، صاحبان عقل. بله تعجب فرمودید. خب اید این کشاف فقد العوضه مشترک بینهما، فقد عوضه در هر دو مشترکه، در هر دو مشترکه، یعنی در ماننفی هم عوضه نبوده، در بان خمره یا بان حرن در اونجا هم عوضه نبوده. تعجب فرمودید. خب اگر تمول شرط واقعی نباشه، شرط علمی باشه، پس در این دو مورد هم باید بگیم بی صحیحه، برای اینکه در ظاهر اینا خیال میکردن ماله. ثم ان الجمع بین عدم خروج عن المالیه، او جمع کرد گفت از مالیت خارج نمیشه و بینم گفت قیمت نداشتن سبب خروج از مالیت نمیشه. تدوان بودید این جمع بین این مما لم یفهم، از چیزات قابل فهم، چیزی که قیمت نداره، ولی از مالیت هم خارج نرفتی، چیز قیمت نداشته باشه، چطوری مال میشه؟ جمع بین این دو مفهوم نیست. فلالله اراد الملکیه، شاید مرادش از مالیت ملکیته، یعنی با خروج از قیمت از مالیت خارج نمیشه، بگه مرادش از مالیت یعنی با خروج از قیمت از ملکیت خارج. بلی این حرف درسته، یک دانه گندم از مالیت خارجه، از قیمت خارجه، ولی سبب خروج از ملک نمیشه، بعدم ملک صاحبشه. مضافن الى ان المستو ان العرش المستو لتمن لا يخلو تصور اشکال، عرشی که مستوی به سمان باشه خودش هم تصورش خالی از اشکال. چرا؟ لان العرش کما سرهو به تفاوت ما بین قیمت صحیح و المعیب، تفاوت ما بین قیمت صحیح و معیبه. چطور میشه عرش مستوی به همه سمان باشه؟ مستوی به همه سمان شدن مساوی باید بگیم این مبی قیمت نداره، بعد از عیبش قیمت نداره، قیمت نداشته باشه پس به از اول چی میشه؟ از اول باطل میشه. نعم ذکر العلامه فی التذکره و التحریر و القواعد، در این سه کتابش ان المشتری للعبد الجانی عمدن، کسی که عبد جانی را که جنایتش عمدی بود اگه خرید نمیدونست، یتخیر معلزل، در صورتی که به جانی بودن عبد اطلاع نداشت، این جاهل بود، مخیر میشه بین فسخ فیستر دتمن او طلب عرش، یا از بایه عرش بگیره، بگه تفاوت عبد جانی که بعد تکلیفش روشن نیست خواهد شد، تفاوت عبد جانی با عبد غیر جانی را بده عرش بگیرد. فا این استو عبل جنایتو القیمه، اگر جنایتی عمدی این عبد مستوعب به قیمت خودش باشه، یعنی به اندازه قیمت خودش جنایت وارد کرده باشه، کانلشون جمعی تمنه ایدن. وقت تصدد جامع المقاصد لتوضیح عبارت القواعد، این عبارت را که عرش مستوعب به همه سمان باشه در صدد توضیح برآمده، فی هذا المقام، در مقام جنایت عبد بی ما لا یخلوهم بود، یه توجیهات کرده اونم خالی از بودش فرازه. و کیفکان فلا عدد و وطن، بله